بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که بارها در این جلسات هی تکرار کردیم، ما بحث علم اصول رو در دو بخش فلسفه علم اصول که نگاه بیرونی داره به اصول و خود علم اصول که نگاه درونی داره سامان دادیم، و در بخش فلسفه علم اصول سه بخش قبلی یعنی تاریخ و مبادی و مناهج رو قبلا گفتیم. بحث تعامل رو چهارشنبه ها ادامه میدیم. ایام هفته بحث علم اصول رو داریم که گفتیم بحث علم اصول رو ما محوریت و حجت طبقه بندی کردیم و اصول متعارف رو هم بر اساس همین نگاه به عنوان حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی قرارش دادیم و به سه بخش حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم کردیم و گفتیم که چرا ما از مباحث الفاظ شروع نکردیم، جایگاه منطقی نبوده، بلکه ما از جای دیگری بحث‌ها رو آغاز کردیم. من اینجا یک نکته ای عرض کنم. من در بحث تاریخ علم اصول اشاره کردم، اینجا این رو فقط یک کلمه اشاره میکنم. خب ما در دوره گذشته اصولمون که 16 سال یعنی دوره دوم خارج اصول ما که 16 سال پیش تقریبا شروع شده، خب ما در اونجا این بحث رو مطرح کردیم، این طبقه بندی رو مطرح کردیم و گفتیم که بحث‌های اصول که ما داریم طبقه بندیشون و ترتیبشون تاریخی است نه منطقی. فقط این یک کلمه رو عرض کنم. ببینید، ما وقتی یک حرف تازه‌ای می‌خوایم بزنیم در یک دانشی، حالا هر دانشی از جمله علم اصول، غیر از این که باید به همه اون چه که گذشتگان ما گفتند اشراف داشته باشیم، بدونیم مثلا اونا چه گفتن چه کردن، نباید نقش گذشتگان و اهمیت کار اونها رو نادیده بگیریم. باید توجه داشته باشیم که اون زحماتی که اونها کشیدن ظرف و موقعیتی رو برای ما فراهم کرده که احیاناً حرف تازه‌ای بزنیم. بنابراین ما نباید نقش شخصیت‌های بزرگ تاریخ علم اصول که یکی از بزرگترین نوابغ این دوران طولانی تاریخ علم اصول، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، من بارها این جمله رو عرض کردم که شیخ با یک نکته بسیار ساده که در ابتدای رسائل مطرح میکنه که مکلف وقتی توجه به حکم پیدا میکنه یا یقین به حکم داره یا ظن به حکم پیدا میکنه یا شک، بابی رو در علم اصول باز کرد و توانست به یک دستاوردی در علم اصول برسه که معادل تمام اون زحماتی بود که از گذشته تاریخ اصول که ما گفتیم از زمان معصومین علیهم السلام شروع میشه تا زمان شیخ انصاری شده بود. یعنی شیخ توانست یک کاری انجام بده که از نظر حجم کار و شاید اهمیت کار معادل اون کاری بود که تا اون زمان شده بود، بلکه از یه جهاتی شاید بیشتر از اون شیخ توانست این کار بزرگ رو انجام بده. بنابراین ما اگر امروز مثلا یک حرف تازه ای میزنیم، نباید نقش شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری از بزرگانی که زحمات فراوان اونها در طول تاریخ گذشته توانست این میراث رو به اینجا برسونه و اصول شیعه رو انقدر پربار کنه که من این جمله بارها به دوستان گفتم، یک وقتی 10-15 سال قبل شاید بیشتر در مراکش به یکی از علمای در جمعی از علمای اهل سنت من این جمله رو گفتم، به اون پسر آقای رمضان البوتی، محمد رمضان البوتی، به او گفتم که کاری که شیعه در اصول کرده از کاری که کل مذاهب اسلامی در زمینه اصول کردن هم به لحاظ حجم هم به لحاظ محتوا بیشتره، کمیت و کیفیتش بالاتره، که ایشون خیلی تعجب کرد. یک استاد دانشگاه اسکندریه مصر در اونجا بود به نام آقای دکتر امام که بعدها در این جریانات حوادث مصر خیلی شهرت پیدا کرد، پیرمردی بود، ایشون تایید کرد گفت همینه. گفت من مجموع آثار اصولی شیعه رو در کتابخانه شخصی خودم جمع‌آوری کردم. تعداد مؤلفات شیعه در زمینه اصول از کل مؤلفات اهل سنت در همه مذاهب بیشتره. این زحمات فراوانی کشیده شده، حالا اصول به اینجا رسیده. البته خب بالاخره اگر کسی اشراف داشته باشه به علم اصول و تو مسائل غور کرده باشه، این من میتواند باز حرفهای تازه‌ای، بحثهای تازه‌ای رو مطرح بکنه، ولی این نباید با نادیده گرفتن نقش گذشتگان باشه. علی حال، گفتیم بعد از اون مقدمات که ما جایگاه منطقی مباحث الفاظ در کجا قرار میگیره، در بحث مباحث الفاظ گفتیم که ما دو گونه بحث داریم: بحثایی که به دنبال کشف ظهوریم و بحثایی که بعد از کشف ظهور به دنبال علت ظهوریم. بحثای اول دو گونه هستن: بخشی مربوط به ماده و بخشی مربوط به هیئت. بخشای مربوط به ماده دو تا بحث مهم درش داریم: یکی حقیقت شرعیه که ما در اون بحث منتهی شدیم به این حقیقت شرعیه، و یکی بحث صحیح و عام که گفتیم در دو وادی مطرحه: یکی وادی عبادات که در اونها قصد قربت برای صحت شرطه، و یکی وادی معاملات که در اونها قصد قربت شرط نیست. بخش اول رو باز اعمی شدیم در بحث عبادات، اما در بحث معاملات اشاره کردیم که معاملات که ما میگیم معاملات بالمعنى الاعم، شامل مفاهیمی مثل تطهیر هم میشه. معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات بخشی از معاملات بالمعنى الاعم. گفتیم علمای ما در این بحث توجهشون رفته سمت معاملات بالمعنى الاخص، ما هم به تبع اونها این بحث رو انجام میدیم، بعد دوباره بر میگردیم در انتها به بحث معاملات بالمعنى الاعم. اما در بحث معاملات بالمعنى الاخص اشاره کردیم که اینجا ما با یک سیستم عقلایی مواجهیم، با یک سیستم شرعی. در چون دو تا سیستم وجود داره، دو تا صحیح، دو تا فاسد، و در نتیجه چهار تا نظریه متصوره: صحیح عقلایی، اعم عقلایی، صحیح شرعی و اعم شرعی. و گفتیم همه اینها متصوره و اینطور نیست که صحیح شرعی داخل بحث نباشه، اونطوری که آقای خویی فرمودن جواب دادیم. گفتیم البته معاملات الفاظش گاهی بر سبب یعنی عقد و ایقاع اطلاق میشه، گاهی بر مسبب. مسببش در بحث ما داخل نیست چون امرش دائره بین وجود و عدم، فاسد نداره. خب بعد از این مقدمات به این نکته اشاره کردیم که بحث صحیح شرعی و صحیح عقلایی دو تا نظریه در موردش وجود داره. بنابر یک نظریه اعتبار متعاقدین موضوع است برای اعتبار عقلا، و در عرضش موضوع برای اعتبار شارع، به گونه ای که نسبت بین صحیح شرعی و صحیح عقلایی نسبت عام و خاص مطلق، عام و خاص منبعه باش، عام و خاص منبعه. یه نظریه دیگه این است که نخیر، اعتبار شارع در طول اعتبار عقلا است، که گفتیم ما این رو تایید میکنیم که بنابر این نظریه صحیح شرعی اخص مطلق است از صحیح عقلایی. در بحث ثمره اشاره کردیم که ما در ثمره بحث صحیح و اعم در عبادات گفتیم هم در اصول عملی و هم در اصول لفظی ثمره داره. قول به اعم آثاری داره که قول به صحیح نداره. اینجا پرداختیم به بحث اصل لفظی، گفتیم بنابر این که ما اعمی باشیم میتوانیم به اطلاق ادله یا عموم ادله تمسک کنیم. اینو البته ابتداعا به نحو مجمل گفتیم، دیروز مفصل توضیح دادیم که این جمله که گفتیم بنابر این که ما صحیحی عقلایی باشیم یا صحیحی شرعی، اعمی عقلایی باشیم یا اعمی شرعی، و بنابر این که ما مبنامون در اون بحثی که الان اشاره کردیم عام و خاص منوج باشه یا عام و خاص مطلق، شکل بحث فرق میکنه. بنابر این که ما عام و خاص منوجی باشیم، چون بعضی از چیزهایی که از نظر عقلا صحیح نیستند از نظر شارع میتواند صحیح باشه، وقتی ما شک میکنیم در این که آیا چیزی صحت عقلایی داره یا نه، و ما به فرض صحیحی شرعی هستیم، خب من وقتی شک میکنم صحت عقلایی داره یا نه، یعنی شک دارم تو این دایره صحیح عقلایی هست یا خارج از این دایره است. خارج از این دایره میتواند در دایره صحیح شرعی باشه. بنابراین ممکنه در حالی که شک دارم در جزئیت یا شرطیت چیزی به لحاظ عقلایی بتوانم به اطلاق دلیل تمسک کنم، چون من شک در این که اون در داخل دائره صحیح شرعی است نداشته باشم. اما بنابر اون مبنای دیگر که اون مبنای عام و خاص مطلق بود، اگر من شک دارم در این که آیا چیزی در صحت عقلایی دخالت داره یا نه، دیگه نمیتوانم حتی اگر صحیحی شرعی باشم به اطلاق دلیل تمسک کنم، که دیروز توضیحش رو دادم، تکرار نمی کنم. امروز این نکته رو میخوایم عرض کنیم. خب طبق بحثی که جلسه گذشته کردیم، اگر ما صحیحی باشیم نمیتوانیم به اطلاق تمسک کنیم، البته با این توضیحی که دادیم، و اگر اعمی باشیم میتوانیم به اطلاق تمسک کنیم. خب بنابر این که ما اعمی باشیم اطلاق لفظی داریم. این بحثی بود که تا دیروز مطرح بود. اطلاقی که میگفتیم همون اطلاقی بود که شما با اون در مباحث اصول گذشته آشنا شدید، دوباره در بحث‌های خودمون هم بهش خواهیم رسید، اطلاق لفظی که توضیح میدیم در اونجا که اطلاق لفظی این است که گوینده نگفت و چون نگفت اراده نکرد، چون در مقام گفتن بود و نگفت. حالا دیگه نمیخوام واردش بشم. اینجا برخی گفتند که ما حتی اگر صحیحی باشیم و نتوانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، ما اطلاقهای جایگزینی داریم، میتوانیم به اون اطلاقهای جایگزین تمسک کنیم. دو تا اطلاق جایگزین اینجا مطرح شده، یکی اطلاق لبی و یکی اطلاق مقامی. دقت کنید، اطلاق لفظی که همین الان بهش اشاره کردم این است که مثلا شما از گذشته در اصول ابتدایی هم خوندی، وقتی مولا مثلا میگه اعتق رقبتن، ما میگیم مولا در مقام بیان بود، میخواست همه خصوصیات حکم خودش رو و موضوع حکم خودش رو بیان کنه، در این مقام هیچ قرینه‌ای بر تقیید رقبه نیاورد که این رقبه مؤمنه باشه یا نه، چه خصوصیتی داشته باشه، هیچی نگفت. چون هیچی نگفت و در مقام بیان بود، معلوم میشه که برای مولا هیچ خصوصیتی مطرح نیست. این رقبه هر خصوصیتی داشته باشه، زن باشه، مرد باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، مؤمن باشه، غیر مؤمن باشه، هر خصوصیتی داشته باشه، این شامل دلیل هست، اعتق رقبتن اونو در بر میگیره. اینه بهش میگیم اطلاق لفظی، که اطلاق لفظی دو تا در واقع مقدمه داره، بهش میگیم مقدمات حکمت. یکیش این که متکلم در مقام بیان باشه، که این قاعده هست، میگیم اصل این است که متکلم در مقام بیانه. دوم این که قرینه‌ای بر تقیید ذکر نکرده باشه، که حالا این قرائن رو توضیح دادیم، بعد هم دوباره خواهیم گفت، عبارتند از قرائن لفظی که متکلم اونها رو بیان میکنه، حالا متصل یا منفصل، و یا قرائن لبی که متکلم اونها رو بیان نمیکنه ولی در فضای سخن او این قرائن وجود داره. اینا همه داستانهای مربوط به اطلاق لفظی است. گفتن اگر ما اعمی باشیم میتوانیم به اطلاق لفظی تمسک کنیم، اما اگر صحیحی شدیم نمیتونیم. ما حالا توضیحی که دادیم، مثلا من اگر شک کردم آیا من صحیحیم، فرض کنیم من صحیحیم، شک کردم آیا در صحت بی مثلا عربی بودن صیغه لازمه یا نه، این شک باعث میشه که من نمیتوانم در مواردی که صیغه عقد عربی نیست به اطلاق احل الله البی، یعنی اطلاق لفظی تمسک کنم. گفتن بله نمیشه به اطلاق لفظی تمسک کرد، اما دو تا اطلاق دیگه داریم، یکی اطلاق لبی. اطلاق لبی یعنی چی؟ گفتن آقا اینجا یک دلالت اقتضایی ما داریم، یک دلالت عقلی ما داریم که اون دلالت عقلی همون اثری رو که اطلاق لفظی داره برای ما خواهد داشت. اون دلالت اقتضا چیه؟ آقای صدر اینو توضیح دادن. توضیحشون اینه، گفتن آقا وقتی مولا میگوید احل الله البیع، خب مقصودش ما صحیحیم دیگه، فرضینه، احل الله البیع یعنی احل الله البیع الصحیح، ما بیع که میگیم یعنی بیع صحیح. بیع صحیح یعنی چی؟ یعنی اونی که از نظر شارع سبب است، شارع داره میگه من این رو امضا کردم. خب این شارعی که داره میگه من این رو امضا کردم، الان برای مخاطبش این معلوم نیست این چیه. خب این بیعی که تو امضا کردی چیه که شما اون رو صحیح میدونید؟ چیه اون که شما صحیح میدونید؟ ما که نمیدونیم. الان شما میگه اون بیعی رو که از نظر من شرایط لازم رو دارد من امضا کردم. خب این شرایط لازم چیه که شما معتبر میدونید؟ ما نمیدونیم. اگر کلام مولا برای اجمال بوده، همجوری مجمل میخواسته بگه، اینا میگن، این بیان میگه اگر کلام برای اجمال همینجوری گفته آقا اونی که من معتبر میدانم، شرایطی که من معتبر میدانم، این بیع صحیح. خب میگیم خب دست شما در نکنه، بالاخره چی هست؟ ما چه نفهمیدیم بالاخره شما چه شرایطی معتبر میدونی؟ عربی باشه نباشه، ماضی باشه نباشه، خب ما نمیدونیم که الان. خب این کلام گفتن آقا به این شکل مولا به همین مقدار بگه یه کلام لغویه، هیچ فایده نداره، چون مخاطب هیچ استفاده ای نمی کنه. میگه خب دست شما در نکن، ولی ما که به دردمون نمی خوره، چون ما که با این نمیتونیم کاری کنیم که. شما میگه اون بیعی که من شرایطی رو که من میگم داره، من معتبر میدونم داره، اونو من قبول دارم. خب اون چیه ما نمیدونیم که، به چه درد ما خورد این عبارت. گفتن پس برای این که کلام حکیم، خوب دقت کنید، خب این کلام کلام خداست، خداوند عین حکمت کارش، کلام حکیم محفوظ بماند از لغویت، که یه سخن بی ارزشی بشه، بیفایدهی بشه که گفتن و نگفتنش هیچ فرقی نداشته باشه، باید بپذیریم که مولا داره در این قضیه مسئله رو حواله می کند به عقلا. یعنی این که می فرماید اون بیعی که شرایطی رو که من معتبر می دانم داشته باشد من امضا کردم، مدلول در واقع التزامیش، دلالت اقتضایش اینه، یعنی اون شرایطی که شما عقلا معتبر میدانید من همون شرایط رو پذیرفتم. اینجا شما برید خودتون به روش خودتون، به سیره و ارتکاز خودتون مراجعه کنید، ببینید اون چیه بیعی که شما معتبر چه چیزایی میدونید، همونا رو من امضا کردم. خوب دقت کنید این ادعا، یعنی حالا این حرف، حالا این کسی که اینو گفته که آقای صدرم برش اشکال میکنه، میخواد بگه که این مفهوم که شرایط معتبر عقلائیان همون شرایطی است که من شارع معتبر میدانم، این لازمه کلام شارع است به لحاظ حکم عقل، یعنی عقل میگه چنین ملازمه ای هست، تا کلام شارع لغو نباشه، یک کلام بیفایده ای نباشه. این ادعاست. حالا میگیم آقای صدر میگه خب شما خیلی که دست و پا میزنید میگید اگر اینجوری بگه احل الله البیع، بیعم صحیح باشه از نظر ما، یعنی ما صحیحی باشیم، عبارتش معناش این میشه که اونی که من شرایطی که من معتبر میدانم امضا کردم معامله شو. خب این چه فایده داره؟ ما که هیچ استفاده نمی کنیم. آیسد میگه چرا استفاده می کنیم؟ استفادهش چیه؟ اون مواردی که یقیناً شرایط معتبر شرعی رو داره این امضاشو ثابت میکنه، قدر متیقنی بالاخره داره دیگه. ولی مثلا ما شک داریم که آیا عربیت شرط یا نه، خب مثلا معنای این شک اینه که اگه عربی باشه شکی در صحتش نداریم. شک داریم آیا مازویت شرط یا نه، معنای این حرف اینه که یعنی اگه مازی باشه ما شک نداریم، غیر مازی باشه شک داریم. پس یه قدر متیقنی هست که اگر بیعی به عربی، به صیغه مازی، به نمیدونم تقدم ایجاب بر قبول، با از سوی متعاقدین عاقل بالغ رشید کذا و کذا باشه، این دیگه قطعا شرایط معتبر شرعی رو داره. خب احل الله البیع همون قدر متیقن رو امضا میکنه. یعنی اینطور نیست که احل الله البیع هیچ مفادی، هیچ ثمره ای نداشته باشه که شما بگید چون هیچ ثمره ای پیدا نمیکنه و شارع حکیمه، بالاخره یه جمله ای گفته باید یه مفهومی رو برسونه، پس بیایم بگیم اینجوری که مثلا یک اطلاق لبی از توش به قول اینها دراریم. ایشون میگه نه. بیان دیگری که گفتن، گفتن خب اطلاق لبی هیچی برکنم، اطلاق مقامی داریم. البته این اطلاق لبی که اینجا حالا آقای صدر استعمال کرده لفظش رو و من هم همونطور به کار بردم، این اگر درست بود که اینجا البته درست نیست، اصلا این از قبیل اطلاق به اون معنای کلمه نیست. همونی که آقای صدر به کار برد، دلالت اقتضائه، دلالت اقتضا اصلا از وادی دیگری غیر از وادی اطلاقه. چون اطلاق ما قبلا گفتیم، الان هم هی چند بار تکرار کردیم، اطلاق این است که ما میگیم نگفته پس اراده نکرده، اما اونجا که دلالت گفتار باشه ما به این اطلاق نمیگیم. اصطلاح البته، حالا لا مشاحته فی الاصطلاح، یکی اسمشو میخواد بذاره اطلاقم نداره، ما سر اسم گذاری دعوا نداریم. ولی اطلاق مصطلح اونجاییست که از نگفته‌ای میخواییم استفاده کنیم، نه از گفته‌ای. البته نگفته در بستر یک گفته دلالت پیدا میکنه، و الا که نگفتن همجوری سکوت کردن که هیچ دلالتی نداره. اطلاق مقامی نوع دیگری از اطلاقه که اون معیار اطلاق برش صادقه، یعنی از نگفتن مولا استفاده میکنه. فوقش اطلاق مقامی اونطوری که حالا ما تفسیر میکنیم، حالا اینجا یه مقدار آیه صد به یک شکل دیگری بیان میکنه، اطلاق مقامی آن است که متکلم وقتی یه چیزی رو بیان میکنه، اون مخاطب یک انتظاری داره که یه چیز دیگری هم بیان بشه، که اگر متکلم اون رو بیان نکنه او برداشت میکنه که این بیان متکلم نسبت به اون مطلب دیگر هم بیانه. ما اینو مثال زدیم بارها، برای دوستانی که بودن میدونن. مثلا فرض کنیم روایات داریم، راوی سوال میکنه ایجوس البول فی الماء الجاری، بول در آب جاری جایزه؟ فرض کنیم نه. بله، این سوال از چیه؟ این سوال راوی از چیه؟ از حکم تکلیفی، که آیا تکلیفاً جایز است که من در آب جاری بول کنم؟ حضرتم جوابشون همون سوال دیگه، نه بله تکلیفاً جایز. اما اینجا این راوی ما، مثل شما که شاید اول بار وقتی این روایت رو برخورد میکنی، تو ذهنتون اینجور میاد که خب بس اینکه میشه تو آب جاری بول کرد، معناش اینه که این نجس نمیشه. اگه نجس میشد جایز نبود. ولو این ملازمه اشتباه باشه ها، چون اگه از ما سوال کنن آقا میشه مثلا روی این دیوار بول کرد، روی دیوار مدرسه حق ندارید این کار بکنید، روی این دیوار بول کرد یا نه، میگیم بله، ذاتاً که تنجیس حرام که نیست که، شما میتونید رو هر جایی دلت خواست بول کنید. البته اون غیر اون که عناوین ثانوی باشه، مثلا مال مردم باشه، نمیدونم یه چیزی باشه، محترم باشه، برو تنجیس که فی حد نفسه حرام نیست. اما این معناش این نیست که اون نجس نمیشه، که معناش این نیست که نجس نمیشه، معناش این نیست که دیوار نجس نمیشه، دیوار نجس میشه بول کردی. ولی ذهن فرض کنید مخاطب اینجور تصورشه، آقا اگه میشه بول کرد پس معلومه که پاکه. توی همچین ظرفی وقتی متکلم میگه بله میشه بول کرد، هیچی نمیگه، ما میگیم درسته حکم تنجیس و عدم تنجیس، حکم نجاست یه حکم وضعیه و از حکم تکلیفی جداست، دوتا مسئله است، یکی جواز تکلیفیه، یکی نجاسته، حکم وضعیه. ولی چون در ذهن مخاطب این تلازم ولو به خطا وجود داشته، متکلمی که متوجه چنین خطایی است، مثل این که مثلا ما الان اگه از همون یکی بپرسه آقا میشه اینجا بول کرد، میگیم بله میشه کرد ولی نجس میشه، بلافاصله این جمله رو میگیم. برای چی؟ چون احتمال میدیم اگه بهش نگیم اون یارو فکر کنه یعنی اینجا نجس نمیشه. اینجا میگیم اگر متکلم سکوت کرد، چی نگفت، یک اطلاقی در کلامش منعقد میشه، این اطلاق اطلاق لفظی نیست، چون اون قسمتش که مربوط به حکم تکلیفی بوده اونو بیان کرده، ما الان یه حکم دیگری غیر از حکم تکلیفی رو داریم میگیریم، بگیم این اطلاق مقامیه، این اصطلاحا بگیم اطلاق مقامی، یعنی در یه مقامی است که الان اگر سکوت کرد یه معنای فهمیده میشه، و متکلم که میدونه اینطوریه، سکوت کنه یه همچین برداشتی پیدا میشه، هیچی نمیگه، معلوم میشه این برداشت خودش میخواسته پیدا بشه. حالا اینجا همینو تقریبا گفتن آقا احل الله البی که شارع گفت، خب ما صحیحی بودیم، گفتیم چون صحیحی هستیم نمیتوانیم به اطلاق لفظی البی تمسک کنیم. شما گفتی اون اطلاق لبی دلالت اقتضا هم نداره، چرا؟ چون نهایتا میشه قدر متیقن ازش استفاده کرد، بالاخره یه مفادی داره. اما شارع وقتی میگه احل الله البی، توقع مخاطبین اینه که براشون توضیح بده، که آقا شارع میاد اینجوری میگه، میگه آقا اون بیعی که اجزا و شرایطی رو که من لازم میدونم داره از نظر من صحیحه، توقع مخاطب اینه که خب بگو ببینیم چیه اون اجزا و شرایطی که شما لازم میدونی. وقتی مولا نمیگه و الان منتظره که خب بفرما ببینیم حالا چیه اون اجزا و شرایط، عربی باشه نباشه، ماضی باشه نباشه، اینا چیه اونا، هیچی نمیگه. اینجا مخاطب میگه خب این که هیچی نگفت، اینا میگن ها، میگن این که هیچی نگفت و در مقام این بود که بالاخره حکم خودش رو به ما عرضه بکنه دیگه، همچون که ما نمیخواست بین زمین و آسمون معلق رها کنه. پس اینجا یک توقعی اینا دارن که این بیان کنه اجزا و شرایط رو، و او هیچی نمیگه، میگن خب این که هیچی نگفت معلومه همین اجزا شرایطی که ما میگیم همینا کافیست، چیز جدیدی او اجزا و شرایط جدیدی برای ما نداره. این ادعایی که اینجا مطرح شد، آقای صد بر این ادعا هم اشکال میکنه، اشکالی که قاعدتا تو ذهن شما الان یک کلمه بعضی از دوستان گفتن مفاد همین اشکاله، و اون اینه که آقا اگر شارع به یه دونه عبارت میخواست تمام تشریعش رو بیان کنه. یعنی سنت شارع اینجوری بود که توی یه مجلس همه مسئله رو با تمام خصوصیاتش بیان میکرد. خب جا داشت یه همچه حرفی، میگفتیم فرمود احل الله البیع، هیچی نگفت، معلوم میشه که این بیعی که او میگه همونیست که ما به اون اعتقاد داریم، شرایط و اجزایش. ولی سنت شارع که این نیست آخه. تو بقیه جاها مگه شارع همه احکام یه مسئله رو یه جا گفته؟ ما نگاه میکنیم تشریع تدریجی بوده، اجزا و شرایط عبادات معاملات کم کم بیان شده. خب شارع ممکنه تو این جلسه نگفته، جلسه بعد میاد میگه آقا ماضی باشه، جلسه بعد میاد میگه مثلا باید متعاقدین بالغ باشن، جلسات دیگه میاد شرایط دیگری رو بیان میکنه. بنابراین ما نمیتوانیم بگیم نگفت، پس همونی رو که ما میخوایم، همونی که ما میگیم، این رو قبول کرد. این فرمایشاتی که آقای سعد حالا فرمودن اینجا ما هم نقل کردیم. بعد انتهای این بحث یک نکته ای را آقای سعد اشاره میکنه که به نظر من اونایی که این حرفا رو زدن، اگه کسی زده باشه، مقصودشون همین نکته بوده، که البته ایشون میگه این نکته غیر از اطلاقه، درستم میگه غیر از اطلاقه، مثلا نه ربطی به اطلاق لبی به اصطلاح اینها دلالت اقتضا داره، نه ربطی به اطلاق مقامی، بحث تمسک به سیره و ارتکاز عقلایی است که ما در جلسات گذشته اشاره کردیم، دوباره جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.